بسم الله الرحمن الرحیم. بعد شرح کتاب منصوب حضرت جعفر صادق اسمشان خیلی فراموشی در این اواخر عمر اینجور میشه و پنج ساله که دو دوره خوندیم شرح کردیم. یک کتابای خلاصه‌ای مثل اونها به نظرم نرسید که در واقع اونهایی که مرتب اون جلسات رو بودند و اون شرح‌ها رو شنیدن خودشون دیگه قاعدتاً کتابای دیگه رو میتونن برای خودشون شرح کنن. یه تمرینی بود از این کتاب‌ها و امیدوارم که اونا رو اگرم گوش ندادید فرض حالا یه دور مجموعاً جمع کردن بخونید، برای اینکه هر دوش کتاب‌های جالبی بود و مختصر که کلیات روش و اعتقادات رو بیان کرده بودن. کتاب پنده ساله در واقع دنباله یه گرفتاری هایی بود که دولت وقت میخواست ایجاد کنه، ایجاد کرده بود یه قدری زمینه شم. این کتاب های عاشق باطلی این ضرر رو داشت که خوب خوندن فکر کردن که این آقای نویسنده این کتاب یعنی عاشق باطلی ایشون وارد بوده به همه مسائل درویشی و اینا و بهش اعتماد به اون حرف اعتماد کرد. مثلا نوشته بود که اینها درویش ها مولا سلطان قول خود بود مرحوم حاج سلطان محمد بیداختی رو خب اول بار آقای سعادت علی شاه که فرمانی براش رو نوشتن آخوند مولا سلطان علی. کتاب های ایشون خب گفتن قاعدتا وارد همه چیز بود. گفته که اینها دبال سلطان ماجراجو به قول خودش بود و میخواست سلطنت بگیره. دلیلش هم اینه که اینها درویشا رو که چیز میکردن لقب بهشون میدادن، لقب شاه. مثال داره بود سلطان علی شاه، نور علی شاه، صالح علی شاه. اینا خب این از الان لقب شاه چیز میکنن چون رسم قدیم هم یعنی عملا بود. حتی این دسته هایی که شورش میکردن فرماندهشون شاه میگفتن. این چیزشون موجب شد، موجب نگرانی شد. بعدم این همبستگیی که در درویشی از اول خیلی مورد نظر بوده، مورد چیز بوده، موجب شده بود که درویش ها به فرمان و دستور بزرگشون خیلی دقت داشتن که اطاعت بشه عیناً و همین کار رو میگردن. البته خوشبختانه این روحیه در درویش ها هست و جد منطقه متاسفانه اون دقت و هوشیاری که برای اجرای این باشه یه خود کمه، باید بیشتر بشه. مثل شربت سکنجبین که درست میکنین میگن یه خورده شربتش زیادتره، آب میکنه، یا به اک میگن خیلی رقیق شربتش کمش. اینم در درویش ها هست که حالا بعد اون صحبت میکنه. یکی هم یکی یین توطئه ای علیه رضا شاه انجام شده بود که به نتیجه نرسید و بانیانشو گرفتن. حالا یه خورده از گوشه هاش منم یادمه، ولی فکر میکنم شما هیچ کدومش یاد چوندن، تاریخ هم ننوشتن، مهم نبوده. خیلی در اون دستگاه وقت در اون توطئه که چند نفر به اعدام محکوم شدن، یکیشون آقای مرحوم رهنما بود، غلام حسین رهنما بود که تفسیری هم نوشته بود و داماد آقای عاشق عبدالله بود. آقای عاشق عبدالله هم از بزرگان بودن، بقید لقب شاه بهشون دادن، حتی رحمت علی شاه، یعنی از مشایخ مقدمتر. او هم به اعدام محکوم شده بود. آقای رهنمای نامه چیزی به رضا شاه نوشته بودن، شما که میگفت به این اشاره که قرار بود اگر خدمتی هست ارجاع کنم به شما. این جریان اینه، رضا شاه همونو بخشید آقای رهنما رو، منطقه تبعید کرد به بیروت، البته به یه جای خیلی خوبی. همه اینا موجب شده بود که رضا شاه هم مثل اینکه خب شاید بسیاری از نواقص ما رو فهمید دول و میخواست رفع کنه، ولی خب درک و فهم کافی شاید نداشت، خوب عمل نشد. یکی از اون چیزا مثلا اطاعت کامل از موفقه، اینه که در پلیس و ارتش خیلی سخت گیری میشد که دقیقا اون چه دستور داده میشه اجرا بشه. یکی از این چیزا جلوگیری از مواد مخدر از تریاک خیلی رایج بود و هم میکاشتن و تریاک ایران که مقدار مورفینش خیلی زیاد بود، خوب بود، بهترین کالا بود برای کارخانه های مورفین سازی، ولی خب اینا زیاد بود و مصرف در ایران میکرد. رضاشا خیلی سخت گرفتن و کسانی رو که قاچاق میکردن تریاک رو خیلی سخت گیری بهشون میکرد. یه تریاکی حمل میکردن به دروازه مشهد گرفتن و تحقیقات و بعد حالا برونش چجوری گفتن که این چیز گفته است این تریاک رو من از حاج رئیس گرفتم در بیدخت. تریاک رو در مشهد گرفتن، گفتن مال بیدخته. پرونده شد و اینا لابد باندی هستند و در بیدخت خیلی ها رو احضار کردن، در همه جا خیلی سخت گیری چیزی و پرونده رسیده کردن. دیدن نه ربطی به اون چه اینا میگن نداره، جون کار خودشونو کردن و آقای حاجی رئیس از بیدخت تبرئه شد. این رضا شاه عصبانی شد، گفتند که این میخواستن اینا رو بگیرن، این تبرئه کرد نشدم. پرونده این دفعه ساختن که قاضی رشوه گرفته، باز این پرونده رو تحقیق کردن. در این پرونده خیلی سخت گیری کردن، حتی شهردار یا استاندار آذربایجان کجاست اونم مهدار کردن که تو هم خبر داری و خیلی و اینا هم میخواستن به این طریق اصلا خدمت سال علی شاه رو آزار بدن. ولی خب دستشون کوتاه و عقلشون هم کوتاه نتونست. ولی خب گفتن که به این حساب بود حضرت صالح علیه شاه سفری میخواستن بیان، سفری به تهران تشبا بردن که بعدم ادامه دادن سفرشون. فقرام خیلی اصرار میکردن در تهران. ایشون تشبا بردن به تهران. در تهران رضا شاه میخواست گفته بود که ببینن ایشونه که ندیده بود و اینا اعتقاد داشت. این کردن سال علی شاه رفتن رضا شاه هم خیلی احترام و خیلی ادب کرد و خیلی صحبت کرد. بعد گفته بود خدمتشون که آخر پس شما یه چیزی بنویسید که همه بدونن دقیقا که چجور زندگی کنن، افکارشون چجور بودشته باشه، اعمالشون چجور باشه، من هم بخونم بدونم. شم ایشون قول دادن و در اون سفر بدون این که موارد مراجعه یک کتابی چیز داشته باشه شروع کردن برسن. این که اسمش هم گذاشتن چیز کن نفتن کتابی، گفتن نامه 5 ساله، مثل این نامه ایست که به همه فقران نوشتن که اینجور باشه. و خب رفستت هم شد. یعنی این درک رو داشت که وقتی از ایشون یه نامه بگیره بگن چیه، ما چه میگیم، همه همونه باور میکنن. و قضیه خوب ختم شد که زمان ایشون بقیه زمان ایشون یعنی در حدود 20 سال بعدش خیلی مسافرت آزاد رو دارم. اینه که 5 ساله هم خلاصه و هم در ضمن این که خلاصه تمامه جزئیات کار و عقاید درویش ها رو که باید درش نوشتن. و همین جور که در اونجا نوشتم مخصوصا این رو اسم نامه 5 ساله برمونه. این رو یه نامه میدونن که ایشون صادر کردن خطاب به درویش ها، که الان هم هنوز اون نامه معتبره، یعنی روش ماست محترم. متاسفانه به عکس چیزا که ما عرشه میگیم نمیشه برزید، ولی الحمدلله ما هم توانستیم حالا تا یه حد این آرامش رو به دست بیاریم. یعنی بعد از همه اون گرفتاری هایی که برای فقرا ایجاد شده بود، البته گرفتاری که میگم نه گرفتاری شخص من، گرفتاری به من کار نداشتم. وقتی من کننم یه نفر فرض کنید کارمند شهرداری، یه نفر راننده وزارت بهداری رو اذیت میکردن، خاتمه خدمت بهش میدادن، بیرونش میکردن، این در واقع منو اذیت مواطن میکنه. بلکه من خودم به نفس یه انسانی هستم مثل همه انسانهای دیگه، انشاءالله انسان هم هستم مثل همین. ولی میدونن که یه نخ ارتباطی بین دل من و دل دیگران هست، وقتی دیگران را اذیت کنن من هم. ولی خوب الحمدلله حالا یه خود متوجه شدن و انشاءالله عید امسال رو هممون به خوبی و سلامتی و آرامش بگذاریم. هر سال که میاد ما باید یه شرکت های تجاری که یادتون باشه همیشه در آخر سال یکی بیلان میدن، یکی برنامه بیلان میدن یعنی تا حالا چه کار کردیم. این کار را مثلا شرکت تجارتی این چیزا رو خریدیم، اینا رو فروختیم، نگد پول، نگد درآمد، نگد خرجه. منم سهام حرکت برنامه اینه که خب حالا این کار کردیم، بعد از این چه کار بکنیم؟ بررسی گذشته و تشکیل آینده. ما فقرا هم همه هر مؤمنی عملا باید در ذهنش این کار رو انجام بده. همین نه تنها ایام عید، همیشه. حتی یکی از بزرگان حارث ابن سیدش خیلی دقیق بود، هر روز هر دوبار برای خودش حساب میگرد زندگیش. اینه که گفتن حارس محاسبی، محاسب بود. سر حالش هم در تذکرت الاولیا بخونی. ما هم باید همینجور باشیم، حساب خودمون داشته باشیم، با این دقت بدونیم که در حساب‌های دیگرون سپایده ممکنه یه مرتبه 3 میلیارد دلار گم بشه، ممکنه یه دکل ساختمانی معلوم نیست کجا بشه و امثال اینا. ولی در درگاه خدا یک خشخاش معلومه کجا، یک ارزن از اول معلومه کجاست، کجاها بوده، چه اشخاصی حلال و چه اشخاصی حرام میره. اینقدر دقیقه یه محاسبه همینجوری همه با خودمون داشته باشیم و بدونیم خود به خود که آینده من چه خواهد. اما آینده ما انشاءالله خیلی هم خوب خواهد، روشن و خیلی خوب. بسیاری از خطاهای ما رو خداوند انشاءالله میبخشه و بخشیده. همین که در دل ما بیفکند که از خطاهایمون توبه بکنیم و بخواهیم که ما رو ببخشن خداوند. نگرانی همیشه قبل از گناه و ضمن گناه جای نگرانی، برای که ناجباید جلوش بگیریم. اما اگه خدای نکرده گناه مرتبط شد، دیگه اونجا جای نگرانی نید. مشخصه که باید توبه کنید و خداوند هم اگر توبه را قبول کرد حالا این چهارشنبه فقط یک چهارشنبه دیگه داریم در سال 1394، بعد 1395. البته خود این شماره گذاری هم که میکنن فرقی بین اون سال و این سال، این ساعت و اون ساعت نیست، ولی مشخص برای مشخص کردن ما. شایدم برای این که ما دقیقا حساب کارمون بکنیم، بگیم این سال اینجوریست، این سال دیگه اینجوریست و انشاءالله و خوبی پیش رفت. همه که میگم یعنی نه واقعا همه، یعنی درویشا به حمد الله از وظایفشون خبر دارن. حالا انشاءالله گاهی هم خطان میکنم چیزی نمیشه، ولی انجام این است که من برم من نباشم، سر زلف تو نباشد، سر زلف دیگری بخون یه همه حالا هنوز وقت گریه تونی، هنوز وقت گریه تونی باشید. اینو میگم خبر میدم که بالاخره یه وقت این گریه دارید. به ما در بیروخ میخوندیم ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچه سر و سوتن آزادی کنید. حالا ما باقید